مردم هرات. متاسفانه وضعیت روحی مردم خوب نیست، کمک های بین المللی هم درست به دست ما نمیرسه. ایره بگم که ما گدا نیستیم، خدا نکنه برادر عزیز که گدا باشین، ولی خب نیاز هست که رسیدگی شوه به اوضاع زلزله زده. برای ما دعا کنیم.
یکی از نقش‌های مهم یک جوان در یک کشوری است که علم بیاموزه، یعنی به نوع آگاهی بیشتر و بیشتر کسب بکنه تا ای که بتونه با اونمو فکرهایی که به دست میاره، با اونمو اندیشه هایی که به ذهن خود میسازه، در آینده یک کشور را و مردم از اون کشور را از آفتهایی که قرار است سرشان بیاید یا از آفتهایی که بر سرشان آمده، یعنی مراقبت بکنه و مواظب باشه، به نوع نقش خود را بازی بکنه و با ایده های خود مملکت را به نوعی به طرف سوق بده که او طرف روشنی و خوشبختی و یک زندگی خوب باشه. بنابراین به نظر ما بزرگترین عوامل و فاکتورها در یک جوان که باید اولویت قرار داده شود، به خاطر از اینکه بتونه در آینده کشور را در برای آبادیش نقش ایفا بکنه، همین است که اولا باید روی خود کار بکنه.
تربت جان بر ما پیام دادن و گفتن سلام، من چند سال است که شنونده برنامه شما هستم، خیلی چیزا ازتان یاد گرفتم. موضوع هفته‌تان باعث شد که بیشتر به خودم و نقشی که میتونم در بین خانواده و جامعه ایفا کنم بیشتر فکر کنم. تشکر دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به خاطر پیام هایی که برای ما فرستادین. ما دوسیه موضوعی این هفته که نقش بود را همینجا میبندیم و خدمتتان عرض بکنم که موضوع هفته آینده ما با توجه به روز جهانی غذا نان و نمک هست. در این مورد هر آنچه که دلتان خواست بر ما پیام بفرستین به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب در فضای مجازی هم که آدرس دارین، اصلا روی موجه جوانیم در اینستاگرام و فیسبوک ما رو پیدا بکنین و اونجا میتونین پیام هایتان رو برای ما بگذارین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شاید از سخت‌ترین کارها حرف زدن باشه. وقتی میگیم حرف زدن، منظور ما همه جوانه به حرف زدن هست. بعضیا چه یک چیزی در دلشان میگرده زود اموره میگن، بعد از اوست که تیر ملامت از هر طرف و سمتشان پرتاب میشه. بعضی دیگه با تأمل حرف میزنن چرا که نمیخواین اسیر حرفایشان باشن. بعضی ها عالمانه حرف میزنن با دلیل و مستند، اونا همیشه حرفایشان خریدار دارن. امام علی علیه السلام میفرمایند عالمانه سخن بگویید تا قدر شما روشن گردد. با پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز. ما فردا برنامه نداریم، تا شنبه انشاءالله با امید خدا. خداوند مهربان پشت و پناهتان باشه.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، امروز 20 ماه میزان روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. این شاعر بزرگ قرن هشتم محبوبیت بیمانندی در بین فارسی زبانان دارد. بیشتر شعرهای او غزل است. حافظ را از مهمترین اثرگذاران بر شاعران فارسی زبان پس پس از خود می شناسند. اشعار وی را به زبانهای اروپایی نیز ترجمه کردند و نامش به محافل ادبی جهان غرب هم راه یافته است. هر سال در روز 20 میزان مراسم بزرگداشت حافظ در آرامگاهش در شیراز با حضور پژوهشگرانی از نقاط مختلف دنیا برگزار می شود. اینک غزلی را از این بزرگ مرد شعر و ادب پارسی تقدیمتان می کنیم. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟ حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟
ساربانا اشتران سر به سر قطار میرم از تو خاجر از تو یار مستق یار ساربان اشتران بین سر به سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار تو شد باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آ مست و باد مست و خاک مست و نار مست.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
انتقاد سراج الدین حقانی از تحریم‌های جاری علیه افغانستان. وزیر دفاع طالبان: حق خود را از دریای آمو می‌گیریم. و رئیسی ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر کلیدی باید از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفت تحریم‌های جاری علیه افغانستان ناروا بوده و افغان‌ها با وجودی که عهد و پیمان محکم دارند از حقوق خود نیز دفاع خواهند کرد و زورگویی را نمیپذیرند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم اختتامیه کار فاز اول کانال قوشتپه در ولایت بلخ در سخنانی با مطالبه حقابه دیگر کشورهای منطقه و جهان از افغانستان اشاره کرد و گفت تحریم‌های جاری علیه افغانستان نارواست. حقانی افزود کشورها از اتمام کار کانال قوشتپه نگران نباشند چون ما با حفظ حقوق سایر کشورها فقط حق آب خود را از آمو دریا خواهان هستیم. با تازگی عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و حکومت طالبان هم در پی ابراز نگرانی کشورهای آسیای مرکزی درباره احداث پروژه کانال قوشتپه گفته بود افغانستان با هیچ کشوری درباره آب و آمو دریا معاهده‌ای ندارد اما آماده است برای رفع نگرانی‌ها در این باره گفتگو کند. وزیر دفاع ملی طالبان تصریح کرد حق ملت افغانستان را از دریای آمو میگیریم اما به حقوق همسایه ها تجاوز نمی کنیم. مولا محمد یعقوب مجاهد در مراسم بهره برداری از مرحله دوم کانال قوشتپه تاکید کرد دستهایی را که برای جلوگیری از تکمیل کانال قوشتپه دراز می شود قطع خواهیم کرد. وی دستاندرکاران کانال قوشتپه را قهرمانان افغانستان خوان و اضافه کرد اردوی ملی افغانستان از کارهای بنیادی به خصوص اتمام کار کانال قوشتپه با تمام توان حمایت می کند. از این رو عساکر اردوی ملی امنیت این طرح را تامین و اهداف دشمن علیه اتمام کار کانال قوشتپه را نقشه براب خواهند کرد. وزیر دفاع ملی طالبان اظهار کرد که اجازه دخالت در امور داخلی را به هیچ فرد یا کشوری نمی دهیم. مولا محمد یعقوب مجاهد جدیت در پیشبرد ساخت کانال قوشتپه را نشانه مدیریت خوب حکومت دانست و افزود مردم بدانند که حکومت برای خیر و صلاح افغانستان هر کاری انجام می دهد. مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا زلزله هرات را فاجعه روی فاجعه توصیف کرد و از کشورهای جهان خواست به مردم افغانستان کمک کنند. فلیپ کروف در سفر به هرات در گفتگو با خبرنگاران افزود زلزله هرات در کنار تلفات جانی برخی زیرساخت‌های مهم از جمله مراکز بهداشتی درمانی را در این منطقه نابود کرده است. مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا گفت این سازمان در یک ماه آینده به هر خانواده آسیب دیده از زلزله مواد غذایی و پس از آن کمک‌های نقدی توزیع خواهد کرد. پروفسور کرد حدود 5 میلیون نفر در افغانستان به شدت نیازمند دریافت مواد غذایی هستند و این در حالی است که برنامه جهانی غذا می‌تواند تنها با 3 میلیون نفر کمک رسانی کند. با تمام زخمی های آسیب دیدگان زلزله هرات رسیدگی صورت گرفته اما زلزله زدگان نیاز به کمک های بیشتری دارند. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان پس از بازگشت از ولایت هرات و مناطق زلزله زده در نشست خبری در رابطه با چگونگی رسیدگی به زخمی های ناشی از زلزله هرات معلومات داده گفت که با تمام زخمی ها رسیدگی فوری صورت گرفته است. همکارم زبی الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
با تمام زخمی های آسیب دیدگان زلزله هرات رسیدگی صورت گرفته، ما زلزله زدگان نیاز به کمک های بیشتر دارند. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان پس از بازگشت از ولایت هرات و مناطق زلزله زده در یک نشست خبری در رابطه با چگونگی رسیدگی به زخمی های ناشی از زلزله هرات معلومات داده گفت که به تمام زخمی ها رسیدگی فوری صورت گرفته است. وزیر صحت عامه با بیان این که تیم های صحی پس از وقوع زلزله فوراً به ساحل رسیده و برای رسیدگی به زخمی ها فراهم سازی بسته های صحی و انتقال اجساد شهدا به مراکز صحی اقدام جدی نمودند. گفت برای آسیب دیدگان زلزله دوا، تجهیزات، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، خیمه های سیار و دیگر مواد مورد نیاز از سوی امارت اسلامی فراهم گردیده است، ولی با آن هم آنان نیازمند به کمک های بیشتر هستند. عباد در ادامه سخنانش تأکید کرد که حدود 60 تیم صحی سیار، 60 اراده امبولانس در 12 ساحه آسیب پذیر توظیف گردیده و نیز کلینیک های سیار در امان ساحات ایجاد گردیده است. وزیر صحت عامه از نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی که به زلزله زدگان ولایت هرات کمک نمودند قدردانی نموده و خواهان همکاری های بیشتر برای آنان گردید. از سوی دیگر وزیر صحت عامه در پیوند با آمار شهدا و زخمی های این حادثه غم انگیز اشاره نموده گفت حدود 1000 تن شهید و 2400 تن زخمی شدند. گفتنی است که در چند روز اخیر چندین زمین لرزه شدید ولایات غربی افغانستان را لرزان که چندین منطقه را به تلی از خاک مبدل کرده است. مردم در تمام ولایات این کشور دست به کار شده، روند جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان را آغاز و این روند همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکار مایه قریشی. مبلغ 8 میلیون افغانی پول نقد و مقدار ادویه طبی و وسایل دیگر در ولایت ننگرهار با آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت هرات و بادغیس کمک صورت گرفت. مسئولین میگویند این کمک توسط یک کمیسیون ویژه از شرق به غرب کشور انتقال داده خواهد شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مبلغ 8 میلیون افغانی پول نقد و مقدار ادویه طبی و وسایل دیگر در ولایت ننگرهار با آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت هرات و بادغیس کمک صورت گرفت. مسئولان میگوید این کمک توسط یک کمیسیون ویژه از شرق به غرب کشور انتقال داده خواهد شد. بعد از آن که زمین لرزه بی پیشینه تلفات و خسارات بزرگ را در ولایت هرات و بادغیس در غرب افغانستان وارد نمود، در تمام کشور سلسله جمع‌آوری کمک‌ها با آسیب دیدگان این زمین لرزه آغاز گردید. در ولایت ننگرهار بر اساس هدایت رهبری ولایت، امیرت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با سایر جوانان رضاکار و فعالان مدنی کمپین جمع‌آوری کمک‌های نقدی در شهر جلال آباد و چندین ولسوالی این ولایت آغاز گردید. قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید علاوه از راه‌اندازی کمپین سیروزا، والی ننگرهار از تاجران و افراد دیگر ثروتمند خواست تا در این کمپین سهیم شود. همچنان از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز از مردم در داخل و خارج کشور کمپین جمع‌آوری کمک برای انداخته شد که به گفته وی ظرف 3 روز مبلغ 8 میلیون افغانی و یک مقدار دارو و لباس پوشیدنی جمع‌آوری گردید.
الحمدلله مون په دې ویاړو چې په ننګرهار کې دي تجارانو له لوري تقریبا 3 میلیونه نقدی مرسته تر سره شو. همدارز په ننګرهار کې د ځوانانو په لاس باندې په منډ باندې کومه مرسته راټوله شوې ده، هغه هم تقریبا 3 میلیونه تر رسیدي جنسي او نقدی مرسته.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت کومکای جمع‌آوری شده در ولایت ننګرهار توسط یک کمیسیون ویژه که از جانب اداره ولایتی ننګرهار گماشته شده از شرق به خانواده های نیازمند در غرب افغانستان انتقال داده خواهد شد. در این حال سمیع الحق رحمانی یک تن از جوانان رضاکار میگوید در این کمپاین تمامی مردم ولایت ننګرهار و همچنان سکتورهای دولتی و خصوصی سهم گرفته است.
زمونږ مبارز ورونه خويندې کاغه خارج کې میشتو کدند په افغانستان کې، زمونږ خويندې ورونه همدار از خصوصی په هنتونونو خصوصی مکاتب او ګلالي شاګردانو ادارو او داغي والدینو په عموما کې ټول ننګرهار شمول مرسته راټولش.
ذکر الله عبید یک تن از فعالان مدني خواصار شفافیت در کومکای جمعوري شده باسیدو دگان زمیندارده در ولایت هرات و بادغیس گردیده، افزود کومک ها باید به گونه یکسان به خانواده های آسیب دیده توزیع گردد.
حکومت مسئول اداره داده چې دغه د ټول هیواد کم پیسې چې هغه شهیدانو ورسو تر جمع شي دي په یو شفاف ډول باندې په یو منظم میکانیزم له طریقه هلته ورکړل شي ترسو د ټول راتلونکي په روښانه شي.
په لواز ولایت ننګرهار در ولایت کونړ نورستان و لغمان نیز برای سه روز کمپاین جمعوري کومک ها و آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت هرات و بادغیس برانداخته شده بود که گفته می شود میلیون ها افغانی در این ولایت نیز جمع‌آوری شده و به زودی به مناطق آسیب دیده فرستاده خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آیه شنواری. مسئولین محلی در ولایت هرات می گویند که خبر تخریب و شکسته شدن سد سلما در ولسوالی چشت این ولایت کاملا بی اساس بوده و شایعه بیش نیست. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
پس از زلزله‌های پیهم در ولایت هرات، شمار زیادی از شهروندان این ولایت نگران آسیب رسیدن به سد سلما یا بند سلما هستند. سد سلما در ولسوالی چشت شریف بر روی دریای هریرود ساخته شده و به منظور آبیاری و استحصال برق ازش استفاده میشه. اما این روزها خبرهای منتشر شد مبنی بر این که این سد بر اثر وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خسارمند شده و احتمال شکسته شدن این سد هم وجود داره. اما در همین باره مسئولان محلی در ولایت هرات و به خصوص ولسوال چشت شریف اعلام کرد که بررسی‌هایی از این سد صورت گرفته و هیچ خساره‌ای به این سد وارد نشده. مردم ولسوالی چشت شریف هم که در نزدیکی این بند زندگی میکنند و خان و مسکن دارند رفتند و از این محل هم بازدید کردند. اونها هم در تماس با ما گفتند که نه، هیچ خساره‌ای به سد وارد نشده و الحمدلله از وقوع این زلزله‌ها همچنان در امان مانده. در همین حال مقام‌های محلی در ولایت هرات هم از مردم خواستند که به شایعاتی که از طریق فضاهای مجازی منتشر میشه خیلی توجه نکنند، اهمیت ندن. مسئولان گفتند که اگر هر نوع واقعی اتفاق بیفته قطعا از طریق منابع رسمی اون مسائل اعلام خواهد شد و به خاطر وقایع و پیشگیری از هر نوع خساراتی برای مردم به حال دستوراتی صادر خواهد شد. شهروندانی که در نزدیکی سد سلما هستند و به دلیل حفظ جان خودشان اونها هم مجبور شده بودند که خانه هایشان را ترک بکنند و مناطق صحرایی بیشتر پناه ببرند و در اونجا از خیمه و چادر استفاده بکنند. اونها هم گفتند که خب احتمال میدن که در وقوع زلزله های پیهم بعدی احتمال داره که در این سد به حال مشکلاتی به وجود بیاید یا سد شکسته بشه. اما مهندسینی که در ساخت این سد کار کردند و همکاری کردند اونها میگن که قطعا به این سد آسیبی نخواهد رسید، مخصوصا اینکه زلزله ها در مناطق خیلی دورتر از این ولسوالی اتفاق افتاده.
بله، تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. کنسولگری طالبان در دبی از آغاز پروازهای شرکت فلای دبی به افغانستان پس از 2 سال توقف خبر داد. در اطلاعیه کنسولگری طالبان در دبی آمده است که این شرکت از ماه آینده 15 نوامبر پروازهای خود را به افغانستان از سر می‌گیرد. شرکت فلای دبی نخستین شرکت هواپیمایی بین المللی است که در 2 سال اخیر در مسیر افغانستان پرواز برقرار کرده است. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، فعالیت بسیاری از خطوط هوایی خارجی در مسیر این کشور تعطیل شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم گفته است که روزانه 20 پرواز بین المللی انجام می شود. سفیر ژاپن در کابل تفاهم‌نامه 10 میلیون دلاری برای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی بانوان در سکتور خصوصی میان ژاپن و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امضا کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
امضای تفاهم‌نامه میان سفارت ژاپن در کابل و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی بانوان در سکتور خصوصی در افغانستان. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و سفارت ژاپن در کابل تفاهم‌نامه ای را امضا کردند که بر اساس این تفاهم‌نامه سفارت ژاپن 10 میلیون دلار را در اختیار این سازمان قرار می‌دهد تا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان 1400 زن را مورد حمایت قرار دهند. تاکوشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل هم میگوید که این پروژه دو ساله به ارزش 10 میلیون دلار برای 1400 زن در ولایت‌های کنر، لوگر، قندهار، زابل، بغلان، کندوز و کاپیسا عملی خواهد شد و تاکید دارد که کشورش برای توانمندسازی زنان در افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که وضع محدودیت‌های کاری بر مشارکت زنان در نیروی کاری با اقتصاد کلی وضعیت انسانی را در افغانستان وخیم می‌کند و آسیب پذیری را افزایش می‌دهد و تاکید کرده که اگر برای زنان اجازه کار و تحصیل داده نشود افغانستان پیشرفت اقتصادی نخواهد کرد و زنان دیگر نمی‌توانند فامیل خود را حمایت کنند و به گفته وی هم اکنون 48% زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. در همین حال خالده یاری فعال حقوق زن میگوید زنان و دختران در افغانستان در بی سر و سامانی با سر میبرند.
دخترها و زنای ما محصلین و متعلمین ما در حال که باید صنوف دانشگاه باشند، در مکاتب باشند، در ادارات کاریشان کار کنند، تمامشان متاسفانه بهترین سالهای زندگیشان، ماهای زندگیشان در یک وضعیت بی سر و سامانی و افسردگی تیر میکنند. و تاسف بارتر من فکر میکنم ای است که تمام اتفاقات بعد در صورت اتفاق مفته که یک جهانه که به ظاهرن خودشان دموکراتیک میگن در مقابل چشم جهان اتفاق مفته.
شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله صحبا اعظمی از ادامه محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان ابراز نگرانی دارند.
ادامه وضعیت همانطور که باعث حذف زنان از جامعه شده به مرور زمان باعث میشه که زنان واقعا تبدیل بشن، در افغانستان تبدیل بشن به جنس ضعیف، جنس وابسته و هیچ آینده‌ای نداشته باشن که بتانن در او آینده روشن برای خود ببینن و بتانن که از این وضعیت بیرون بیان.
با این همه در طی دو سال گذشته جامعه جهانی، مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری بارها از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت‌های وضع شده علیه کار و تحصیل زنان را لغو کند، اما حکومت طالبان از موضع خودش دفاع کرده و گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از آزادی 26 نفر از شهروندان افغانستانی از زندانهای پاکستان خبر داده است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان امروز در صفحه یکس خود اعلام کرد زندانیان تازه آزاد شده امروز از طریق مرز ترخم در ولایت ننگرهار به افغانستان بازگشتند. این وزارتخانه همچنین در پیام جداگانه در صفحه ایکس خود از بازگشت 4000 نفر از مهاجرین افغانستانی از طریق گذرگاه اسپین بولدک و مرز ترخم خبر داده است. بر اساس این گزارش از میان این افراد 216 خانواده که شامل 359 نفر هستند به صورت اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. دولت پاکستان پیش از این به شهروندان افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده بودند هشدار داده بود تا در اسرع وقت به کشورشان بازگردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران و عربستان در مقطع حساس کنونی باید به عنوان دو بازیگر کلیدی از ملت مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت کنند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه در گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل وحدت جهان اسلام و همسایگی قائل به تعمیق و تقویت روابط با عربستان است گفت ایران و عربستان در مقطع حساس کنونی باید به عنوان دو بازیگر کلیدی از ملت مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت کنند. رئیسی با تأکید بر وظیفه امت اسلامی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرده. ریشه تنش‌های اخیر را باید در ظلم مستمر و تبعیض سیستماتیک نظام نژادپرست صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین جستجو کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی منطقه را نتیجه محاسبات غلط مکرر کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا دانست و تصریح کرد. تنها راه حل اساسی مشکل فلسطین به عنوان مسئله اصلی منطقه توجه به حقوق حقه مردم مظلوم این سرزمین است که بر اساس آن و طبق پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران همه فلسطینیان در روند دموکراتیک و در انتخابات آزاد و عادلانه سرنوشت خود را تعیین کنند. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تمجید از تلاش‌های متقابل دو کشور برای تقویت ثبات در منطقه به ویژه با توجه به تحولات روزهای اخیر در فلسطین گفت احیای روابط دو جانبه ایران و عربستان آغاز روند همکاری و همگرایی است و خرسندم که امروز تلاش‌های خوبی در مسیر توسعه روابط فیما بین در جریان است. ولیعهد عربستان رخدادهای اخیر در غزه را دردناک و خطرناک توصیف و تصریح کرد. آنچه نسبت به تضییع حقوق فلسطینیان در حال رخ دادن است میتواند منجر به تشدید و توسعه ناامنی به سایر مناطق جهان از جمله کشورهای غربی شود. بن سلمان تاکید کرد همکاری تهران ریاض میتواند نقش موثری در توقف هر چه سریعتر درگیری ها و سپس پرداختن به یک راه حل عادلانه برای حل و فصل ریشه ی مسئله فلسطین داشته باشد. با سرعت گرفتن تحولات غرب آسیا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با منظور رایزنی های مهم سیاسی و دیپلماتیک سفر منطقه خود را از بغداد آغاز کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با منظور گفتگو در خصوص مسائل دو جانبه ایران و عراق و همچنین مسائل منطقه‌ای تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. امیر عبداللهیان قرار است در این مسیر با فؤاد حسین همتای عراقی و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. پس از این مذاکرات امیر عبداللهیان بغداد را به مقصد بیروت ترک خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با همتایان خود در منطقه در ارتباط با جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کمک به مردم فلسطین، برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و آمادگی ایران برای برگزاری این نشست گفتگوهای فشرده‌ای را انجام داده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد سراج الدین حقانی از تحریم‌های جاری علیه افغانستان. وزیر دفاع طالبان حق خود را از دریای آمو می‌گیریم. و رئیسی ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر کلیدی باید از ملت مظلوم فلسطین حمایت کنند. همراهان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان از نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی که به زلزله زدگان ولایت هرات کمک نموده اند قدردانی نموده و خواهان همکاری بیشتر آنان گردید. دکتر عباد گفت برای آسیب دیدگان زلزله دوا، تجهیزات، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، خیمه های سیار و دیگر مواد مورد نیاز فراهم گردیده است، ولی باز هم مردم آسیب دیده از زلزله نیاز به کمک های بیشتری دارند. از اولین ساعت اعلام خبر زلزله مرگبار در هرات تیم های امدادی جمهوری اسلامی ایران عازم مناطق زلزله زده شدند و روند کمک رسانی را آغاز کردند. مهاجرین همچنین جمعیت‌های مهاجرین افغانستانی در ایران با جمع‌آوری کمک برای هموطنان زلزله زده خود مشغول هستند. گروهی از خیرین هم ستاد حمایت مردمی از آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه را تشکیل دادند. آقای بشیر احمد اربابی از فعالان در این ستاد درباره فعالیت این ستاد به خبرنگار ما توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. اولتر از همه تسلیت عرض میکنم فاجعه اسفناک زلزله شهر هرات مار به تمام همشهریان و تمام افغانستانی های عزیز. از خداوند بزرگ مغفرت میخوام برای شهدای این حادثه، شفای عاجل برای مریضا و همچنین صبر و عجز جزیل برای بازماندگانشون. از لحظه که اتفاقی فاجعه اسفناک در شهر هرات به وجود آمد، اقوام تمام، بزرگان، نخبگان، فعالین اقتصادی، مؤسسات خیریه، همه به فکری شدیم که تشکیل یک ستاد به نام ستاد حمایت مردمی از حوادث غیر مترقبه. هدف از تشکیل این ستادی بوده که مدیریت و ساماندهی بشه که کمکای به صورت نقدی و غیر نقدی از تمام اقشار و جامعه افغانستانی جمع‌آوری بشه و به دست عزیزانمون و توسط مدیریت قوی انجام بشه. هم کمک ها به صورت نقدی و هم غیر نقدی. ما در استان خراسان 15 جایگاه معرفی کردیم برای کمک های غیر نقدی و یک شماره حساب در بانک تجارت شعبه بلوار امامت به نام ستاد حوادث غیر مترقبه افتتاح شده که این شماره حساب به تمام همشهریان اعلان شده و تمام عزیزان میتونن از طریق این شماره حساب مبلغی که توانایی دارن برای کار خیر، برای امر خیر، برای ازی که به او همشهری های بی‌بضاعت رو کمک کنن به این شماره حساب واریز نمایند. در اولین لحظه که ستاد تشکیل شد، ما آقای ویدی در رأس یک تیم به داخل هرات تشریف بردن که اونجا برنامه ریزی کنن و ببینن از نزدیک که در حال حاضر اقلام اولیه که نیازمند اونا هستی چیه که ما بتوانیم چیزی که اونا در حال حاضر نیاز دارن به اونا برسونیم. شما در جریان هستین که در اوائل که اتفاق افتاد مدیریت و برنامه ریزی نبود در شهر هرات، خیلی از اقلام اینا جمع‌آوری شد و نشد که مدیریت بشه. ما هدف ما اینه که با مدیریت و برنامه ریزی اصلی این کار انجام بدیم. ما در فصل زمستان نزدیک و پیش روی بیشتر رو بخش ساختمانی که بتونیم یک سقف، یک جایی که اینا رو سقف سرشون یک سایبانه باشه تشکیل بدیم و بتونیم در قسمت ساختمانی بی عزیزان ما کمک کنیم و در بخش گرمایشی بتونیم اینا تامین کنیم و همچنین نسبت به تامین آب و چیز نسبت به بیدشتی از این دوستا بتونیم خدمات شایسته انجام بدیم. ما در حال حاضر به فکر اینیم که یک تیم پزشکی از عزیزان پزشکای افغانستانیمون از بزرگوارا دعوت کردیم که بیان در رأس یک تیم داخل هرات برن، تشریف ببرن و به عزیزان ما که نیازمند به تداوی هستن و نیازمندن به این دوستان و عزیزان ما کمک کنن. انشالله که بتوانیم برای عزیز زلزله‌زدگان عزیز ما که واقعا مستحقن یک کاری که شایسته و در شأن مردم و در شأن و عزیز انجام بشه. تشکر از شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ابو حمزه، سخنگوی سرای القدس، شاخه نظامی جنبش مقاومت جهاد اسلامی، بامداد پنجشنبه اعلام کرد که نبرد با اشغالگران دیگر محدود به بارکه غزه نیست. ابو حمزه در پیام صوتی خطاب به رژیم موقت صهیونیستی هشدار داد: ما در خارج از فلسطین برای شما آماده شده ایم، همانطور که در فلسطین آماده شده ایم، و آنچه در بارکه غزه رخ داد را در عرصه‌های دیگر خواهید دید. سخنگوی سرای القدس با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی به کرانه باختری و جنوب لبنان هم گسترش یافته توضیح داد: نقطه آتش در حال گسترش است و آنچه در جنوب لبنان اتفاق افتاد تنها نمونه کوچکی است از آنچه انتظار شما را می‌کشد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی داشته است با آقای سباقیان از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدا رو شاکریم که در پرتوب انقلاب اسلامی و رساندن ملت‌های مستضعف به خودباوری، خب این خط مقاومت شکل گرفته در سرتاسر جهان، از شمال آفریقا تا آسیای خودمون و به اصطلاح اون چیزی که خاورمیانه نامیده میشه در عرف سیاسی که البته اصطلاحات دیگری هم براش متصور هست. موضوع طوفان الاقصی خب چیزی بود که حقیقتا این اسم طوفان برازنده اون بود و و یک غافلگیری و یک سورپرایزی برای رژیم صهیونیست موضع انفعال قرار داد و شکست واقعی غیر قابل جبرانی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در همین دو روز گذشته ما شاهد بودیم واقعا تحلیل دقیق از فرمایشات ایشون همین هست که شکست جبران ناپذیر. اینها هم به اصطلاح اون هیمنه پوشالی خودشون یک ضربه‌ای رو در درون خودشون احساس کردن که دنیا هم بر اون گواهی داد، افکار عمومی دنیا شاهد بودن که اینها دچار چه سردرگمی شدن. اما امروز متاسفانه با بهره‌گیری از اصطلاح کمک هایی که آمریکای جهانخوار متاسفانه ارسال کرده به منطقه با بمباران های کور باعث خسارات و تلفات فراوانی در غزه شدن که این بایستی تمام افکار عمومی جهان بسیج بشن و در اعتراض به این حرکت بالاخره در کشورها مردم، دولتها، سازمانها، نهادهای حقوق بشری و اینهایی که در حالت سکوت بعضی هاشون به خواب رفتن اینها بیدار بشند و مراتب اعتراض خودشون رو ابراز کنند تا شاید یک مقداری با فشار به افکار عمومی این وضعیت تعدیل بشه. اون چیزی که در داخل خود فلسطین قابل ذکر هست، خب اصطلاح وحدت 100% هنوز برقرار نیست بین گروه های فلسطینی برای این حرکت، اما همونطوری که فرمودید خب الحمدلله جهاد اسلامی هم به حماس پیوست. حال اینکه اینها زبانی جز زبان زور قطعا متوجه نمیشن و راه نابودی حتمی و اجتناب ناپذیر رژیم صهیونیستی همینی است که حرکتی است که آغاز شده و انشالله امیدواریم که با همت خود مردم فلسطین و کمک جهانیان و افکار عمومی، مسلمانان، دولت‌های اسلامی انشالله تیر آخر رو به پیکره پوشالی رژیم صهیونیستی بزنیم حرکت.
جناب سباقی، با ورود جهاد اسلامی به قضیه طوفان الاقصا و قرار گرفتن در کنار حماس و حالا بقیه گروه ها در روزهای آینده، تأثیراتش بر شدت جنگ در غزه چی خواهد بود؟
قطعا معادلات تغییر خواهد کرد. هر یکی از این مجموعه ها که به مجموعه نیروهای مقاومت افزوده بشن 100% معادلات رو تغییر خواهد داد و سنگینی وزنه نیروهای فلسطینی رو قطعا بیشتر خواهد کرد و رژیم صهیونیستی متوجه خواهد شد که حماس در این حرکت تنها نبوده و نیست و انشاءالله شاهد خواهیم بود که فتح و نصرت نهایی که وعده قرآن هست انشاءالله صورت خواهد گرفت.
شما در مورد کمک آمریکایی‌ها به صهیونیست‌ها صحبت کردید. امروز هم خبری داشتیم مبنی بر اعزام ناو هواپیمابر فورد به دریای مدیترانه از طرف آمریکایی‌ها. اونا دنبال چی هستن در منطقه به نظر شما؟
رژیم صهیونیستی قطعا بدون حمایت آمریکای جهانخوار و انگلیس، اینها تا الان چیزی از اینها باقی نمونده بود، ولی اون چه که قابل ذکر هست کسانی که از قدیم تحولات منطقه رو پی میگیرن در سالهای ابتدای دهه 60 فرار ذلتبار نیروهای آمریکایی رو از لبنان به خاطر دارن. اون رو در صفحه رسانه‌های اون روز، تلویزیون اون روز دیده بودن که چطور اینها با داشتن تمام تجهیزات و تسلیحات سوار بر اون هاورکرافت ها و به اصطلاح اون قایق های تندروی خودشون به سمت اون ناوی که در منطقه مستقر کرده بودن فرار کردند و سوار بر اون ناو منطقه رو ترک کردند. اینها آسیب پذیرتر از اون هستند که اون چه که ما فکرش رو حتی می کنیم. یعنی این به اصطلاح حرکت ناو ها و اینها، این برای ترساندن نیروهای حاضر در منطقه هست که الحمدلله مردم به این خودباوری رسیدن و ترسی از این ناوها و عرشبت طول و عرض ابزارهای اینها قطعا نخواهند داشت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام آغاز میکنیم. عزیزان، طبق وعده‌ای که با شما داشتیم و بیان ویژگی‌های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب میپردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند. در این میان برخی فقط مدت زندگی شاد را تجربه می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسش است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه های اخیر به خود مشغول ساخته است. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیده اند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یکدیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما خوبان در مورد این ویژگی ها در خانواده های متعادل سخن می گوییم. دوستان عزیز، روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارت مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می دانند. خانواده های مثبت اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده های پیرامونشان جنبه های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی، حتی المقدور، مورد اغماز قرار می گیرد. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید. چون این حالتی می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان ها به هم خوشبین باشند، از گمان های بد بپرهیزند و برداشت مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن ظن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن و مثبت اندیشی در مورد همسر نقش بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. روانشناسان برای تقویت مثبت‌نگری در زندگی مشترک پیشنهاد می‌کنند که ابتدا فهرستی از قابلیت‌های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. در مناسبات با همسر و به ویژه در گفتگوهای متقابل به قابلیت‌های او اشاره نموده و تلاش کنید تا فضای گفتگو آکنده از امیدواری باشد تا در وی تأثیر مثبت بر جای بگذارد. چنانچه مایل هستید همسرتان خصوصیتی داشته باشد ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش های دیگری استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت به او راهکار مناسب تر به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید من شخصیت صبور و توانایی تو را در برخورد با مسائل می ستایم، و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه های مثبت یکدیگر قرار دهند. در خانواده های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می شود. روانشناسان می گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه‌ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل کاملا درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیت رابطه حسنه به مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند. اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی و چه موارد باید توجه داشت؟
زندگی خالی نیست. مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک های زندگی غیر اسلامی تفاوت های زیادی داره. خانمایی که حجابشون رو رعایت نمی‌کنن، دقت نمی‌کنن در امر حجاب، سبک زندگیشون رو عوض کنن، پوشش مناسب به خودشون بدن. آقایون جور دیگه ای تو کار، تو شغل اسلامی تر عمل کنن. حتی تو تیپ و ظاهر اسلامی عمل کنیم. سبکمون رو عوض کنیم، اشکال نداره، به خاطر دین، به خاطر حرف خدا. و اصلا من اینو براتون بگم دوستان، اصلا اگه بخوایم اسلامی عمل کنیم، یه سبک خاص زندگی است که ممکنه با خیلی از سبک‌هایی که امروزه تبلیغ میشه تفاوت هم داشته باشه. و ما همونطور که به خاطر دستور خدا تو ماه رمضان یک ماه عوض میشه زندگیامون، باید در طول سال همینطور باشیم. ببینید مثلا سبک زندگی ما راجع به ورزش کردن، آیا این ورزش‌هایی که تو تلویزیون تبلیغ میشه ما میشینیم 2 ساعت وقت میذاریم، آیا این سبک درسته؟ اصلا اینا درسته یا نه؟ تلویزیون دیدن، اوقات فراغت رو چیکار کردن؟ اصلا حالا ما تو سخنرانیامون، دوستان اگر دنبال سخنرانیای ما باشن، ما اونجا مفصل گفتیم اینا رو. تفریحامون عوض میشه. تفریحای واقعی که اسلام مورد تایید اسلامه، اونا باید انجام بشه. باز شب‌های یک مسلمان چجوری باید سپری بشه؟ همینطور پا فوتبال و تلویزیون و اینا یا به گونه دیگه ای؟ به خصوص اینو میخوام بگم که نمیدونم چرا یه عده‌ای مثلا ماه رمضان رو روزه میگیرند و عوض میکنن زندگیشون رو، ولی وقتی جای دیگه بهشون میگیم که خب حالا شما ماه رمضان روزه گرفتی، دیدی عوض شد زندگی، جای دیگه هم باید عوض کنی زندگی رو. تفریحات باید عوض بشه یه وقت. نمیدونم سبک شادیهات باید عوض بشه. سبک نمیدونم پوششت باید عوض بشه. تیپ و قیافت باید عوض بشه. اونجا نمیپذیره.
روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر می دانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید، حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین بر روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار بر رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسان منحصر به فرد و دارای یک سری ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتهش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عوامل است که در ایجاد تفاهم نقش تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند استفاده نمی کنند. کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می گویند: برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها جایگاه را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خودرأیی بپرهیزند. البته تفاهم امر نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاست هماهنگ و همسو را در پیش گیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد. به گونه ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گام‌های زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. عزیزان، تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی های خانواده متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت می گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می شود. زن و شوهر در چنین پیوند خود را برای هر موفقیت و یا شکست آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشند و هدفش آسایش کل خانواده است. در آموزه های اسلام تعاون و مشارکت به ویژه در انجام وظایف خانوادگی از جایگاه ارزشمند برخوردار است. نه تنها در قرآن کریم بلکه در سیره بزرگان دین نیز بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید شده است. در بیانات اولیای دین برای تشویق زن و مرد به یاری یکدیگر نکاتی مطرح شده است که توجه به آنها انگیزه های زن و مرد را برای همکاری بیشتر می کند. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خود با وجود مرتبه والای معنوی و اجتماعی در امور منزل کمک می کرد. این مسئله در راستای توجه زیاد اسلام به حفظ و صیانت از کیان خانواده است. آگاهی از پیامدهای مطلوب تعاون و مشارکت در محیط خانواده موجب می شود که افراد کار و کمک در خانه را با اهمیت تلقی کنند و بدان اهتمام ورزند. منش و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده زیباترین نمونه این تعاون و همکاری است. ایشان به اصحاب خود می فرمود: بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش بهتر و نیکوتر باشد و من از تمام شما نسبت به خانواده‌ام نیکوکارترم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.